آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
سینما.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 گفتگوی تحلیلی تیوال با کارگردان فیلم دلتا ایکس علیرضا امینی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و هنرمند یا علاقمند به هنر برنامه شما.
آیا امینی، من فیلمو دو سه شب پیش دیدم به واسطه اینکه این گفتگو خیلی سریع اتفاق افتاد. عرضم به حضور دیشبم یک بار دیگه فیلمو دیدم در سانس دیر وقتی هم دیدم و عرضم به حضورتون یه ذره برای من حالا فضای یک معادله چند مجهولی انگار ریاضی داشت. میخوام از ویترین فیلم شروع کنیم، از اسمش. چرا دلتا ایکس؟ چه مفهومی رو میخواد منتقل کنه اسم فیلم؟
ببین، دلتا ایکس یکی به مفهوم جابجایی به همین معادله چند مجهولیه توی ریاضی و فیزیک. حالا با توجه به اینکه روابط آدم‌ها توی این فیلم یه خورده روابط پیچیده هست و تو روابط تو مقوله اجتماعیمون هم نگاه کنیم، آدم‌ها خیلی رابطه‌هاشون پیچیده است، به نظر ساده میاد و مجهوله دیگه واسه من هنوز رابطه آدم‌ها. برای این اسم واسه این فیلم انتخاب کردم.
فیلم نامه ایدهش از کجا شکل گرفت و به ذهن فیلم نامه نویس و شما رسید؟ این که میخوام ببینم اون هسته اولیه هدهوش چه موضوعی بود؟
ببین، هسته اولیه به این شکل بود که من متوجه شدم که آدم ها چه راست بگن، چه دروغ بگن، چه پنهان کاری کنن، نهایتاً تنها هن. مثلا ویژگی انسان تنهاییه. بنابراین من گفتم که پس من یک داستانی رو شروع میکنم و هرچی شما راستگوتر باشی تنها تری اتفاق. این تم اصلی داستان بود، یعنی بر اساس این. خب وقتی من خواهم یک سینما اجتماعی رو تجربه کنم و طبیعتاً باید بیارم این رو توی یک مقوله خانواده و بخوام به اون چیزی که میخوام برسم، ولی یک شرایطی ایجاد میشه که شما وقتی حتی تصمیم بگیری دروغ نگه، اینقدر اجتماع اطراف شما دروغ زیاده که شاید شما رو یک جایی مجبور دروغ بگی.
قضاوت هم در کار شما هست در فیلم نامه. آیا تم قضاوت؟
ببین، تم اصلیش این بود. ممکنه تمای فرعیش یه همچین چیزایی اتفاق بیفته، ولی تا اونجا که فکر میکنم قضاوت خیلی کم رنگ،
چون در نقطه انتهای فیلم ما رو داره به سمتی میبره که حالا قضاوت
رو بسید تماشاگر. تو خود فیلم همچین چیزی شاید کمتر باشه.
درست.
یعنی تم اصلی نمونش میشه تمای فرعی.
فیلم با یه سکانس شروع میشه که یک اتفاقی قبلا افتاده، ما از انتهای یک اتفاقی وارد فیلم میشیم و اون اتفاقم، حالا من خیلی داستان فیلم رو لو نمیدم برای کسانی که میخوام ببینن، اون اتفاق یک بحرانی رو در اصل ما پشت سر گذاشتیم، داریم تبعات اون بحران رو میبینیم. شاید مثلا بگم یک دقیقه و نیم دو دقیقه هست و تموم میشه و ما میریم تو یک فاز داستان اصلی در اصل. دلیل این اتفاق چی بود که در فیلم باید وجود میشه، در صورتی که ما تا انتهای اثر خیلی هولوش اون اتفاق اصلا پرداخته نمیشه؟ بازیگر سیامک سفری بازی میکنه و اسم بازیگر خانمتون رو نمیدونم.
خانم اصلانی.
خانم اصلانی. بله. تا انتها ما دیگه چیزی از زندگی اینها نمیبینیم غیر از اون حالت در حقیقت منگی که شخصیت خانم اصلانی داره و سیامک سفری که انگار قبول کرده و بعد چندین سال انگار گذشته، چون ماهاش به شدت سفیدتر شده. شاید فشار این غم بوده که این اتفاق براش افتاده. ما دیگه هولوش این شخصیت‌ها چیزی نمیبینیم.
ببین، اصلا ساختاری که واسه این فیلم من انتخاب کردم، اگه نگاه می‌کردی با یک فضای دقیقاً انتزاعی و سینمای خاص شروع میشه، بعد وارد اجتماع میشیم و نهایتا اون بستر انتزاعی من سینمای اجتماعی من میاد میفته رو اون. دقیقاً تو جای اتره اتفاق میفته داستان که این حادثه اتفاق افتاده و نهایتا هر چی به انتهای فیلم میرسیم در یک اوج دیالوگ زیاد میشه، بعد کم میشه، کم میشه، دیگه دیالوگ کم میشه و میده تا انتهای. همه اون آدم ها هم به یک نوعی این همون دوتا خانواده میشن. ببینید من کلن تو تمام فیلم همو که اگه یه بررسی بکنید متوجه میشید که همیشه یک کودکی یا از بین میره یا یک بهش ظلم میشه. من بیشتر کودک رو تو تمام فیلم ها مقوله معصومیت میذارم و وقتی اون معصومیت از بین بره اتفاقای بد شروع میشه.
یعنی این اتفاقاتی که برای این چند تا جوان افتاد دلیلش از بین رفتن معصومیت جامعه است؟
معصومیت هر فرد میتونه باشه.
خب این چیزیه که در اصل در پشت فیلم قرار داره.
من اینو میگم وقتی که شما دارید فضای انتزاعی رئال رو با هم ترکیب
خب آخه در فیلمنامه ما یه مسئله‌ای داریم. ما در فیلمنامه دیگه به داستانی پرداخته نمیشه. ما انگار یک خورده داستان ریزی بوده اول فیلم دیدیم،
یکی دو تا میزنه. می مثلا تو یه جایی که هست اینا شاهد این داستانا هستن این دو نفر، درسته؟ این هر وقت میگم که نزدیک دیده این دو تا اینجوری نزدیکشون میشه. و یک جایی هست که سیامک سفری با خانم بیگی اون درست میشه رضا و الناس تو یکی تم اصلی داستان منو میگم به یک جایی قفلت وقتی قفل میشه یعنی همه چیز در دست داری. یک نوعی پنهانکاری تو زندگی پنهانکاری و قفلت تو زندگی رضا و پری وجود داره که در اصل تمام تم داستان منو تو دیالوگ
اونجا یعنی از بدنه اصلی فیلم جداست
ولی در نظر بگی بس تو اون بستر داره داستان تعریف
خب
میشه در یک فضای انتزاعی.
خب من میتونم اینو بگم که چرا همین در حقیقت مانیفستی که داره از زبان شخصیت رضا بیان میشود با بازی سیامک سفری چرا در دل داستان ما نمیبینیم؟
ببین من میگم این اصلا یک تجربه‌ای بود مثل من که از سینمای انتزاعی من مثل فیلمای اولیم با سینمای اجتماعی من هفته دقیقه تا پاییز و انتهای خیابان هشتم بلوک نو این یک درس من آمدم تو این فیلم یک تجربه ای رو کردم بودم های چجوری میشه این انتظای رئال رو هم ترکیب کرد به گونه ای که چون هم داستان ببری جلو به روایت خطی داستان گرفکنی و گروش اینا به یک نوعی باشه در این حال این دوتا با هم ترکیب بشه. یعنی یک تلفیقی از این دوتا باید چون از
سوال اینه ترکیب شدن
به نظرم 30% جا
چون ببینیم ما زمانی میتونیم بگیم ترکیب شدن که ما هر دو داستان رو حداقل یک متریال ازشون داشته باشیم. ما از یک داستانی تقریبا هیچی نداریم و تمام بدنه فیلم راجع به یک داستان دیگه است.
من ببین میگم وقتی که دارید تجربه جدید میکنی باید منتظر باشیم چند درصد جواب میده. من با اونا شروع کردم با زنم تموم کردم با ورود دمپاییه توی خب چون تجربه جدیدی بود واسه من حالا ممکنه تو دنیا این اتفاقات افتاده بود چون نمیدونه چه اتفاق رو میفته تو ترکیب رو پرده رو رید واسه هم میگم تجربه جدید تری واسه من شخص خودم رو میگم
شما پس در حقیقت یه آزمون و خطا برای شما
شک نکن. ببین کلن اصلا هنر و تجربه اصلا اسمش معلومه داری تجربه میکنی و نمیدونی آزمون و خطا چی در میاد. بنابراین میری سراغ یه همچین سینمای بازیگرای
خب بزنیم های امیمه زر قانه نشم ما سینمای هنر تجربه در ذهن مخاطب یک تعریف دیگری داره. سینمایی که تمی درش میبینیم، داستانهایی درش میبینیم، فضاهایی درش میبینیم که در بدن اصلی سینما کمتر شاهدش هستیم. اسامی مختلفی هم سالها روش گذاشته شد، سینمای هنری، سینمای معناگرا و و و از این دست. و حالا ما یک فرصتی پیدا کردیم از این دست فیلمایی ببینیم که شاید مخاطب عام نداشته باشد یا داستانش با مخاطب عام ارتباط مستقیمی برقرار نکنه، برای همین یک طیف الیتی، یک طیف خاصی از مخاطب رو جذب کنه. برای همین اکرانش محدودتر است، برای همین که اصلا فضای داستانهاش متفاوته. حالا من در دل این
همین میگه فضای داستانهاش
خب این دلیل آیا دلیل میشود که من در مقام کارگردان آزمون و ختمو بذارم در منظر عموم؟
در این حال تو داری داستان رو تعریف میکنی، تو داری داستان تعریف میکنی
حتی اگر این آزمون و خطا به نتیجه نرسه
سینما اینو میبره جلو، سینما با این میره جلو. من تو این فیلم 30% موفق باشم، 10% موفق باشم، فیلم بعدی میشه 40، فیلم بعدی میشه 50، فیلم بعدی میشه 60 و بعد به یک بلوغ میرسه. باید این اتباع از سینمای تجاری ما الان مرگه، اصلا سینما ما نداریم، خودمون علاکی شوخی
کردیم،
فیلم خوب داریم.
این قسمت‌های درد دلا رو من بهش میرسم، بذارین از فضای فیلم دور نشیم برسیم.
باید نمنظور که باید تجربه بشه، باید تجربه شه، آزمون و خطا بشه، نقاط ضعفش پیدا شه، قدرتش پیدا شه و یک ساختار جدیدی شما به یک بلوغ برسی.
پس به این نتیجه میرسیم علیرضا امینی داره سینمای هنر و تجربه رو یک محملی میبینه برای آزمون و خطا.
سینما مثلا اینجوری، من اصلا با این سینما شروع کردم. من اولین سیمرغ هنر و تجربه مال منه توی فجر.
خب همین انتظار میره بگیم شما آزمون و خطاهاتون رو کردین.
نه، اولین فیلمی که من کار کردم نامه های باد عنوان مثلا هنر و تجربه. اصلا این جشنواره ها واسه این به وجود اومدن. ما تعریف جشن
نمیدونم، منظورم اینه که ما میگیم خب علیرضا امینی آزمون و خطاهاشو کرده. الان بعد
یک ساختار ببین، اگه شما هفته تو پاییز انتهای خمیز استشاری، اینا نتیجه فیلم های قبلی منه، یهو به وجود نیومده.
بله،
یعنی یک تجرباتی شده، شاید شما حسش نکنید ولی من که خودم کارگردان میدونم که آقا یک ساختاری تجربه جواب داده، حالا میارمش اینجا. حالا از این استفاده میکنم تو دانه‌ریزی، بعد یک ساختاری آوردم تو استشاری برای خودم. یهو استشاری برای خدا، یهو از مثل قارش سلط نشده، یک پیس. شما باید تجربه کنید تو ساختارش. تو نباید بیای مثلا هزینه 2 میلیاردی بذاری یا 150 میلیون دلاری بذاری که اینجوری بشه.
بدنه اصلی و داستان اصلی فیلم راجب در حقیقت سه تا زوج هست.
بله.
که اینها در یک بزنگاهی در کنار هم قرار میگیرن که همه شون یک پیشینه ای دارن.
بله.
ما از هر کدوم این زوج، از یک زوج ما بیشتر داستان میبینیم، انگار قهرمانای اصلی مون
زوج هست.
بله. که مرتضی اسماعیل کاشی بازی میکنه.
بله.
یکی از نقش‌ها. این داستان چگونه شکل گرفت و اینکه آیا به نظرتون این بستری که فراهم شده که ما در این حال داریم راست دروغ قضاوت همه اینا رو می‌خوام درش بگنجونیم، آیا این فضا میزان دراماتیکی به ما میده، یک فضای دراماتیکی به ما میده؟ فکر نمی‌کنی خرد داستان‌ها آنچنان که باید و شاید ما درش یک چفت و بستی نمی‌بینیم؟ یعنی بزنگاهایی که شخصیت‌ها درش قرار می‌گیرن برای اینکه حالا بتونیم ببینیم دروغ میگن یا راست میگن یا چه قضاوتی میکنن، خیلی بزنگاهای دراماتیکی نیست، یعنی بزنگاهای چالش برانگیزی نیست که ما یه ذره به عمق این شخصیت‌ها پی ببریم. بیشتر این بزنگاه باعث میشه لایه‌های رویی رفتاری آدم‌ها رو ببینیم.
ببین چون یک نظره به من نباید دفاع کنم از این مسئله، میگم آقا من داستانم گفتم شما میگم مثلا سطحی تر، این چیز دفاعی نیست. این یک نظره به من بشه قطعا بهش فکر میکنم، میگم پس نتونستم یک آدمی رو که به این شکل فیلم رو نگاه کنه خوانش کنم. خب این همین چیزایی،
البته من چیزی که میگم برای من یک سری نظره
ها اشکال نداره. یعنی مثلا میگم خیلی خب پس من حالا که دارم تو فرم دارم تجربه میکنم، تو فیلمنامه هم باید به این مسئله بیشتر توجه میکردم. و این همون که میگم من 10%
چون مثلا ما شخصیتی که آیه اسماعیل کاشی بازی میکنن و وقتی میبینیم، خب این آدم از ابتدا میبینیم که در شهر بازی یک تلفنی بهش زده میشه و اصلا کلا واکنشش و ریاکشن هاش تغییر میکنه.
بله.
از اونجا به بعد ما احساس یک بحرانی میکنیم.
بله.
من خودم به شخصه حتی برای بار دومم که فیلمو دیدم و دیگه میدونستم و آگاهی داشتم که چه اتفاقی ممکنه بیفته، در کلیت اصلا یه حس التهابی دریافت میکردم، ولی اللحاظ فیزیکی و بصری اون التهاب رو نمیدیدم. یعنی احساس میکردم در کلیت فیلم یک التهابی وجود داره، هر آن ممکنه یه اتفاق بیفته، کی قراره منفجر بشه،
مثل همون که قراره طوفان بشه.
دقیقا ما آرامش قبل از طوفانه رو میدیدیم ولی طوفانها رو نمیدیدیم.
درسته. این بعضی وقتا اتفاق میگه، من خودم اینجوری فکر میکردم توی سینمای اجتماعی، این بخشش رو باید ببرم توی سینما، تو انتظاری نه، توی سینمای اجتماعی حادثه ها واقعا خیلی راحته، یعنی اونجوری بمبارون نیست
ولی عمق پیدا میکنه.
عمق پیدا میکنه. ممکنه مثلا یک خبر، مثلا همین امروز ما جمعه رفتیم یک فیلم برداری کنیم، یک کار مستند بود، رفتیم شمال، دقیقا یک ساعت قبل از اینکه ما برسیم اونجا یه اتفاق ناگوار واسه خانواده اون، یکی از اقوام نزدیک سن 20 سالگی فوت کرد، نه فیلم خوابید ما رفتیم خوابید و ما برگشتیم. ببین واسه ما که نمیشناختیم اون طرفو، چون نمیشناسیم، حادثه عجیبه چون نمیشناختیمش، مثلا خبر من،
ولی برای نزدیکانش بلتا
درسته. خب ما با همین تصور که اصلا یک بچه 22 ساله شب خوابیده، پسر عمه اون کسی بود، شخصیتی بود که می‌خواستیم در موردش فیلم بسازیم، و الان واسه ما اصلا تصور ما اصلا یک چیزی بود که آقا چون نمیشناختیم شاید فقط میگیم ای عجب شانسی، خدا نعمت، چه اتفاق بعدی بود. وقتی ما وارد زندگی اینا شدیم همون روز پس تشییع جنازه و فلان، از مرگ رو به راحتی قبول کرده بودن و من همزدی تا تهران داشتم به این مسئله فکر میکردم. آدم ها در موقعیتی که هستن ریاکشن های مختلف
متفاوتی دارن.
برای این قطعی نمیتونیم بگیم که حادثه باید یک حادثه بزرگ
باشه. منظورم از بزرگ بودن این نیست که حتما ما حادثه ببینم. شاهد باشیم که کلیت روند طبیعی و به
هم بخوره. شما در از که فیلم در دو روز داره اتفاق میفته.
خب این ما مثلا حدوداً فکر
کنم همین ورود این
من چون تایم گرفتم حدوداً فکر کنم حدوداً 20 دقیقه 20 25 دقیقه داستان سر اینه که فلانی چرا اومده
بله.
تو خبر داشتی که اومده تو بله. میدونستی بله. اون میگه من نمیدونستم اون میگه که من خبر یه بودم 20 25 دقیقه اصلا هولوش همین موضوع
درست.
تو همه آدم‌ها یک جا کنار هم بالاخره جمع بشن.
ببین توی سینمای رئال میام وقتی داریم تعریف کنیم من به این فکر میشم نباید زیاد حادثه رو تونتون یه بذار یه قله فکر کنم.
خب تونتونم منظورم یه چیز دیگه است. ما 20 25 دقیقه این التهابو داریم که اگر اینا کنار هم جمع بشن مگه چه اتفاقی ممکنه بیفته، چه حادثه ای ممکنه پیش بیاد.
درست.
وقتی کنار هم جمع میشن میبینیم حادثه ای آنچنانی که باعث بشه که بگیم آها این تغییر رفتارش پس این بوده شخصیتش رو نشون داد یا این تغییر رفتار یه همچین داستانی اضافه کرد یا یه همچین گره ای رو باز کرد.
ببین حادثه ای که اتفاق میفته تنهایی معلومات پلان آخرشونه بعد از اون حادثه ببین یک جمعی که اومدن دوره هم دارن میگن میخندن یهو ورود یه آدم باعث میشه که تو یک سری یه همیشه میگن آقا میخوای یه نفر رو بشناسی یه خورده جریحه دارش کن شخصیت درونیش بیاد بیرون. اینا همشون جریحه دار شدن یا در این شخصیت های اصلیشون اومد بیرون و نهایتا به یک تنهایی رسیدن تمامشون تنها شدن پلان های تکیشون بود حتی سیاوک سفری این اون این همشون. ببین حادثه من میگم که باید یه خود جریحه دار چه شخصیت اصلی بزنه بیرون. وقتی جریحه دار میشن اینا تنها میشن به اون سینمای انتظایی من نه. این واسه من این حادثه است.
خب این رسیدیم به همینجا جریحه دار شدنه
بله.
این زخمی که میخورن
شخصیت اصلی
بسیار چقدر اصلی. این زخمه باید زخم سطحی باشه چقدر باید عمقی باشه ما چقدر میتونیم ابعاد درونی آدم ها رو ببینیم. یه شخصیتی میگه که من هیچ وقت به تو دروغ نمیگم
بله.
چرا؟ چون یک نیمچه دیالوگی داریم که پدر و مادر من به دلیل همین دروغه بله. که از هم جدا بله. شده
حاضر نشده دروغ بگه که
این و آدم... این آدم از دروغ متنفره
بله.
و تا آخر فیلم هم دیالوگی داریم که تو میدونی که فلانی به دروغ نمیگه اینو مطمئن
بله.
اما همین آدمی که دروغ نمیگوید رو ما چیدمانی انگار براش ندیدیم. اونجا که میگه دروغ بهت نگفتم اما راستش هم نگفتم قبلش ما این در حقیقت داستانک های دراماتیک رو کم میبینیم که حالا که این آدم در این بزنگاه حساس و زنش میگه که من به راستش رو نگفتم چون ترسیدم خب ما ببینیم که خب حالا اون زمان ممکنه چه واکنش نشون بده و چه فاجعه ممکنه پیش بیاد. ممکنه رابطه اینو اصلا گسسته بشه.
الان از هر کسی که شما هستی چه مرد چه زن من اینو آمار گرفتم خودم تسکر به جرأت 100% خانوما یا حتی آقایون چون که حالا شما مثلا با من یک مرد میری یک خواستگاری یعنی اونا باید بگن نه 100%شون به جرأت 3 تا از گزینه‌های اول اولویت زندگیشون که راستگو باشه دروغ نگه
درست.
ولی همون آدما وقتی در موقعیت قرار میگیرن
دوستان دروغ بشنن
باری کردن تحمل شنیدن راستی رو ندارن یک واقعیته سن یهو تو شما دوست داری راستشو بشنم یاره یه پس بیا راستشو ببینم تحمل داری بشنم. الناز کاراکتر ما که خانم بیگیر بازی میکرد همسر داده است مرتضی اون در یک همچین موقعیت قرار میگیره آیا تو چرا بهم راستش میگه آیا میدونست که این تحمل راستی رو داره یا نه و ما الان تو اجتماعمون اینو داریم
بله خود
یک مسابقه هم هست به نام لحظه حقیقت که شما باید 10 تا سوال بگی بعد راستشو بگی و نیم میلیون دلار جایزه بگیری و خانوادت هم میذارن جلو و شما دارید تلاش میکنید در یک شرایط قرار میدید که چه راستشو بگی چه دروغ بگی در هر دو صورت باخت کردی جلو خان و اون لحظات حقیقتی که تو رو تست میکنه
درست.
و آیا طرف مقابل اینو قبول میکنه یک چلنج اینجوری بود که حالا ضمن که اینو داشتیم ما داشتیم یک ساختار جدیدی هم تجربه می‌کردیم حتی تو قاب بندی رو می‌گم که یک سوم قاب
بندی
یعنی یک سوم ببینید همش یک در اصل یک آزمون و خطا به مفهوم بعدش نیست بالاخره یک فیلمی ساخته شده
طبیعتم.
منم نشون دادم که اون سینما رو بلدم دارم کار می‌کنم یعنی سینمای تجربی اون اینم جایزه بگیر و اکران همه اینا سریال و اینا همه رو برای اومدی خب میگه بس دیگه اونا اگه یکیشون موفق شه هی من اونو تکرار کنم که سینما رو به جلو نمیره که اومده یک ساختار اینجوری گرفته، با یک همچین خانواده، با یک همچین تمی، با یک ساختار جدیدی باید ساخته بشه. اصلا مهم نیست تو چند درصد موفق، مهم اینه که خودت با خودت صادق باشی. به خودم دیگه دروغ نگم.
چیدمان بازیگریتون چطور به این چیدمان رسید؟ به هر حال ما چهره‌هایی رو داریم در این فیلم که غیر از زهیر یاری شاید و سرکاخان پاکشون بقیه خیلی چهره شناخته شده درس تصویر نیستن در حوزه تئاتر. چرا این چیدمان رو به این چیدمان؟
یکی از دلایلش مقوله یک تجربه که تو نمی‌بینی چه هزینه. زمینی که مثلا شما همین مقوله رو برو با یک تهیه کننده صحبت بکن. که آقا من خواهم یه همچین تجربه کنم. اصلا این مقوله اصلا مورده تو مقوله تهیه کننده. تهیه کننده الان فکر این که 100 میلیون بذاره 20 میلیون ببره.
خب این یه آسیبی به فیلم نمیزنه.
100% میزنه.
نه منظورم همین ریسکی که شما بازیگرانی انتخاب کردین که خیلی چهره شناخته شده نیست.
نه من میگم میخوام برم سراغ یک تهیه کننده ای که تجاری کار میکنه. حاضر یه میلیارد بذاره که این تجربه ساختاری انجام بشه. اصلا نمیفهمه چی هست. جرأت میگم نمیفهمه. 90% اصلا متوجه این قضیه.
حالا من اشکالی نسبت به این نمیبینم که شما از بازیگران غیر چهره استفاده
کردید. من
منظورم که قدرت بازیگریه.
اصلا ببین مهم نیست. مهم اینه که شما یک فرصت ایجاد کردی، یک بستر ایجاد کردی. زمین که خودت داری تجربه میکنی، چه تو فیلمنامه چه تو حتی مثلا من فرشاد گلسفیدی رو بردم که با اون ساختار رو کار میکنه. خب چرا این فرصت رو من نباید به بازیگر رو بزنم؟ خب من از فیلم های اول هم همه چه یکی دوتا بازیگر باید من کلی بازیگر حداقل معرفی کردم یا حداقل فرصت بهشون دادم که خودشون رو نشون بدن. خب اگر الان محسن تنابنده که الان خدا رو شکر باعث من یکی از افتخارات هم که محسن رو من آوردم تو سینما، اون موقع که کسی تو تئاتر کسی تحویلش نمیگیره که بیارتش تو سینما به خاطر چهره ایناش، چرا الان بستر؟ من یک فرصت مناسبی بود با تلاشی که مثلا حالا مثال محسن میدم که موفق تر از همه بالاخره دو تا سیمرغ بود. خب محسن فرصتی بهش داده شد، خودش رو نشون داد، تلاش ده برابر کرد و الان یه جایگاه پیدا کرده. آیا این فرصت رو مگه من تو این فیلم به این بازیگرا نمیدادم کسی دیگه میداد؟ نه. بنابراین من چون رشتم بازیگری کارگردانیه این فرصت رو میدم.
درست
این فرصت رو میدم، نه تو زمینه بازیگری، تو زمینه فیلم برداری. من حتی 4-5 تا فیلم برداری خوبی کشورمون الان به بهتر فیلم با فیلم برداری من شروع کرد. ولی فرصت خوبی بود واسه این.
درست. آیا امینی تو فیلم ما احساس میکنیم یک دور دواری داره شکل میگیره، یعنی شخصیت ها مداوم هلوش یک دایرهی میچرخن و آدم ها مداوم مورد آزمون قرار میگیرن که حالا در این شرایط جدید آیا باز هم میتونن بر اصولشون پایبند باشن یا نه؟ آیا این تفسیر درستیه و اینکه ما در انتها میبینیم شخصیتی که مداوم تأکید میشود روی راستگوییش در انتها در راستگویی تردید میکنه؟
اصلا من اصلا سیستم جهان بینیم دایره واره، اصلا زندگی اصلا همینه. شما طبیعت هم نگاه کنید و متأ اون طبیعتی که مثلا صبح شب یک چیز دایره واری در زندگی اون میچرخه، کسی میتونه از اون محور در بره که طبق اون اصول دایره واری تکرار نباشه. تکرار واسه من یه ابزورده، پوچیه که من صبح پاشم همون کارا رو کنم تا شب، دوباره صبح پاشم همون کارا رو کنم تا شب. برای حتی من تو نوع سینما هم دارم این کارو میکنم. من تو یک دوره دورانی نمیشه اگه یه فیلم ما باشه هی اینو هی تکرار کنم، سعی میکنم بزنم بیرون. این راه تکامل واسه یک آدمه. یعنی اینقدر تو شما اصلا راه تکامل اینه که شما بری حتما اشتباه هم حتی بکنی، اشتباه بکنی و اصلا تکامل با اشتباه میاد جلو.
درست.
وقتی من به اینجوری فکر میکنم طبیعتا تو فیلمم، تو کاراکترام، تو ساختارم اینو میارم.
حالا تو کاراکترها که اتفاقا گفتیم یه قسمت هم اشاره کردین که در انتها علاقه من بودید که کاراکترها رو تنها ببینیم.
بله.
ما در کل فیلم این کاراکترها رو از یه بزنگاهایی رها نشده میبینیم، یعنی تکلیفمون شاید در انتها مشخص نمیشه. مثلا شخصیتی که خانم پاک رو بازی میکنن بیتا، خب ما از ابتدا میبینیم که اومده به واسطه یک دروغی که یک نفر بهش گفته یا گولش زده یا بالاخره به یک بهانه‌ای کشوندنش شمال، در صورت این آدم از اول دوست داشته که پس فردا دادگاهشو تموم کنه، پس اون فردا ویزاشو و بعد بره. ما در انتها میبینیم به نوعی به خواستش رسیده. پس بنابراین از گذشتهش هیچ رهایی اتفاق نیفتاد.
پس یک رهایی اومده بود. اصلا همه این کارا رو کاراکتر زهیر یاری چیده بود که این بیاد و چند دقیقه اینو ببینه و یک حلالیت. ببین همین حلالیت یعنی فرار. یعنی از اون چیز دره.
خب ما واکنشو چیز دیگه، وقتی لحظه اول از ماشین پیاده میشه و میفهمه که همسر فعلیش که میخواد جدا بشه اونجاست، میخواد برگرده. پس بنابراین تصمیمشو گرفته.
نه، حلالیتو از سیاوش میخواد بگیره. سیاوش قرار بوده با این ازدواج شهادت دروغ نداده و این ازش حاضر نشده این به شهادت دروغ بده، این رفته با بابک ازدواج کرد. بنابراین همین یک تیکش واسهش یه جای دیالوگ میگه بذاری، میگه که من از این به خاطر اینکه این حاضر نشد دروغ بگه و برادر من در زندان، درگیر یک آدم دروغگو شدم. درسته؟ دروغگو شدم و زندگیم پاشید.
ولی آدم ها یه جورایی از اون هسته اولیه خودشون رها نمیشن. یعنی آدم ها همچنان
برهم تلاش دارن میکنن، میگم دارن تلاش میکنن که درن. اون تلاشی که کارکتر بیتا داره انجام میده شاید با حلالیت و رفتن بسش بده، معلوم هم نیست شاید موفق نباشه. این تاره تلاش خودش میکنه، اومده یک فرصتی پیدا کنه که از سیاوش یک دو دقیقه باش صحبت کنه، یه حلالیت به طلب بره. یعنی یه حرکت رو به جلو،
درست،
چیزی که ما الان نداریم.
فرشاد گلسفیدی فیلم برداری که خب ما شاید عموما با کارهای آقای سیروس مقدم در تلویزیونشون رو بشناسیم و قابندی‌های خاصی که داره در سریال‌هاش و یک جورایی در اصل تم اصلی کار خودشه، امضای کاریشه. یعنی چقدر این قابندی‌ها در فیلم برداری علاقه شما بود؟ چقدر علاقه خود آقای گلسفیدی بود؟
من اصلا این مسئله رو تو سینما نمی‌فهمم که فیلم بردار قابندیشو می‌بنده خوبه، پس کارگردان اینجا چیکاره؟
آها، همینا می‌خوام بدونم.
اصلا این اصلا بی‌مفهومه. من از فرشاد می‌پرسم، چون آقای سیروس مقدم یا آقای دهنمکی به صحبت کردن، میزانسنی داره نمیشه. اینا با چهار تا دوربین از هر زاویه‌ای خواستن خودشون میگیرن. برای این اجازه رو داره که آقای گلسفیدی اصلا اونم یه ساختار، من چیزش نمی‌کنم، یعنی نفیش نمی‌کنم. کارشون رو انجام میدن. خب آقای گلسفیدی هم چون خودش با دو سه تا دوربین میرن، از هر کدوم از هر زاویه دلشون میخواد خودشون میگیرن. ولی من تک دوربین میرم. تک دوربین میرم، لنزمو میذارم، سپایه، قاب بندی. حالا ممکنه که فرشاد دو تا ایده بده به من، مثلا میگه از این زاویه مثلا این قابی که شما این زاویه بهتره، یا هر فیلم برداری دیگه ممکنه اینو ایده بدن. ولی قرار نیست اصلا قاب بندی رو اون ببنده، لنز ببنده. کار
چرا دوربین رو دست استفاده نشد بیشتر؟ یعنی منظورم
تقریبا میتونم بگم که 50% رو دست بود،
بغیر از اون سکانس هایی که در داخل منزل هست. ولی سکانس های خارجی بیشتر دوربین رو دست نبود، مثلا تراولینگی که انجام میشه احساس نمی کنیم به درد این فضایی که شما میخواستیم میخورد، این سیالیتی که میخواستیم؟
نه، حس میکردم که مثلا این ساختار قاب بندی یک سوم آقا بیشتر به دردم میخوره تو مفهوم استتیک. این دیگه باز میگم سلیقه است و اون چیزی که تو ذهن شما. ولی فرشاد به نظرم یکی از بهترین فیلم بلده و خوب بلده این کار رو انجام بده با اعتماد به نفس. و فکر نکنیم اگر اون قابا رو میبنده همونجوری فیلم هست. این حرفا رو مثلا قبول ندارم. کارگردان اونجا ازش خواسته هر چی میخوای بگیر، اونم بر اساس سلیقه خودش هر چی دوست داره میگیره، من دیگه ایرادی بهش نیست. ولی من اینو ازش خواستم، قاب بندی، این سپایه، این لنز، این چارچوب. حالا ممکنه بهترین اپ اکسپوز میکنه، رنگ نور خوب به من میده، دو تا ایده واسه مثلا قابای دیگه هم بهم میده بر اساسه. ولی اینکه ولش کنی بگی هر چی دلت بخواد، من اصلا اینو نمیفهمم. سینما اصلا درک نمیکنه.
بیزنس وارد حاشیه بشیم بعد دوباره برمیگردیم به فیلم. شما فیلمتون وقتی در جشنواره فیلم فجر اکران نشد و پذیرفته نشد، یک سری انتقادات مطرح کردی نسبت به جشنواره فیلم فجر. هنوزم مثلا اون انتقادات پابرجا صرفتون.
ببین، من از بلوک 9 خروجی 2 وقتی حسادت، دشمنی، قرض ورزی رو در هیئت انتخاب دیدم، من از سال 88 که 7 دقیقه تا پاییز داشتم هر فیلمی دادم تو جشنواره، دادم انتهای خیابون 8 در حد جشنواره دیگه هست، بلوک 9 در حد خیلی از اون فیلمایی که انتخاب کردم، یعنی یه قرض ورزی صنفی شخصی باعث شد که اصلا نگاهشون به تو عوض شد.
چه غرض ورزی؟
غرض‌ورزی صنفی.
نه منظورم این که مگه چه اتفاقی افتاده؟ من
کارگردانان بودم. اون ترکیبی که تو کارون تو هیئت انتخاب بودن دقیقا مقابل ما بودن.
فقط به این دلیل؟
اصلا بدون شک.
خب یه سوالی پیش میاد، یه سوالی پیش میاد، اون ترکیب ممکنه مخالف خیلی از کارگردانایی هم که در جشنواره بودن هم باشن.
ببین وقتی تو مستقلی، وقتی راستگویی تنهایی میزننه.
مستقل یعنی چی آیم؟
من سینما مستقل، من هیچ، همه اون آدم‌هایی هم که از دولت پول میگیرن، از شهرداری میگیرن، یه باندین تو شهرداری، یه باندین تو حوزه هنری، یه باندین تو فارابی، اینا مستقل نیستن. این سازایی هستن که اقعا الان بانک فارسیان مثلا اسم بانک ها رو نگید، مثلا شهرداری بهشون پول بده میرن شهرداری کار میکنن، یهو یه باند میشن میرن تو حوزه هنری کار میکنن، یه باند میشن میرن فارابی میکنن. اینا آدم ها مستقلی نیست.
شما احساس میکنین به علیرضا امینی اجازه ورود به جشنواره ندادن چون مستقل بود؟
ببینید اصلا نباید سینمای من، یه با نگاه شما، یه ما با استقلال، یه با راستگویی، چون من وقتی تو کانون بودم خیلی هاشون رو دستشون رو رو کردم چون سخنگو بودم و همین باعث شد که از اون زمان به بعد اون ترکیب ترکیبی باشه که حتی تو دریافت پروانه ساخت و نمایش یک دونه از نماینده بود من با مشکل و مصیبت روبرو بودم.
یه سوال دیگه، شما وقتی فیلمتون رو به جشنواره میدین بالطبع هیئت انتخاب مشخصن و شما مناسبات جشنواره رو میدونی، یعنی پیشاپیش پذیرفتین این هیئت انتخاب این هر نظری داده، ممکنه شما رو رد کنن، ممکنه قبول کنن، چرا این انتقادها قبل از این اتفاق نیفتاد؟
دقیقاً سر بلوکنو انتقادو کردم. دقیقاً اگه یادت خاطرتون باشه بدید یه سرچ کنید که دو تا فیلمون بیرون، یکی بلوکنو، یکی بگن آشغالای دوست داشتنی بود. اگه اشتباه کنم 70-80 تا فیلم گذاشتن اون تو. فیلمو متاسفانه حداقل میدونم 70% اگه میدیدید همینجوری میذاشتیدش کنار، خیلی فیلمای بدی بود.
خب اونام به همین دلیل، یعنی بهانه اینه میگم فیلم های امینی از نظر ما کیفیت جشنواره نداشت.
باش کردم گفتن آقا لازمه این کیفیت نداره کیفیت پایین. گفتم اوکی. گفتم پس مشکل ممیزی و غرض ورزی اینا نیست؟ گفتن گفتم پروانه نمایش شما رو بدید پس. آقا کیفیت فیلم پایینه، چرا دو سال و نیمه به من پروانه نمایش نمیدن؟
چون کیفیتش فکر میکنم برای اکران خوب نیست.
کیفیت چیش؟
فیلم.
یعنی از این فیلم بدتره؟
نه من نمیخوام قضاوت کنم، میگم به همون دلیل میتونن اینم بگن.
آقا ندن دیگه، مثلا پروانه نمایش منو، آقا پروانه نمایش منو بدید، من سینما حاضر نیست اینو اکران کنه. اوکی این میشه کیفیت؟ پروانه نمایش منو بدید. آقا فیلم من ضعیفه دیگه، پروانه. آقا سینمادار میگه آقا با این پروانه من فیلمتو اکران نمیکنم، غیر از اینه هیچ پخش کننده ای قبول نمیکنه. خب بدید دیگه.
درست.
آقا اصلا من میخوام بگیرم بزنم یه سالن بدم هنرفرشو. دروغه. ببین اینا دروغگو هم. بارها هم همون موقع من سر ایام بلوکنو گفتم دروغ میگید، شما آدم های دروغگویی هستید و این دروغ یه روز شما رو میزنه زمین و زد زمین، خیلی آبروشون رفت. همون آدمایی که تو ترکیبه یه اعتدالن بودن، خدا رو شکر فیلم اومد امسال مجوز ما دادن فقط تو جشنواره شرکت کنیم. همون یه دونه از اون اعضای هیئت داورانی که اون موقع بود گفتن اجازه تو جشنواره شهر، کسی جشنواره شهر بعد از 4 سال یهو یه مجموعه اومد. بعد چطور این فیلم اونجا انتخاب شد؟ چطور همون ترکیب 4 تا بازیگر رو منو
مثلا همون ترکیب کردن با یک نفر از اعضاشو؟
نه میگم یکی از همون اعضا، خب همون یه دونه اعضا میتونست موثر بشه. چطور میاد فیلم انتخاب میشه؟ چطور میاد تو همون یه نفر
اعضا 4 تا عضو موثرتر دیگر داشت؟
همون یه نفر اعضا گفت امینی، بعد اینکه ما 4 تا کاندید بازیگری شدیم، گفت امینی یه خورده خودتو چیز کن. بعض وقتا به مقوله کارگردان نگاه میکنن جایزه میدن، یه خورده آرومتر باش، تو میتونستی کاندید و بهترین کارگردان این جشنواره رو بگیری.
میخوام بدونم جایگاه جشنواره فجر در سینمای علیرضا امینی کجاست؟ جایگاه جایزه و جشنواره کلا کجاست؟
من که جایزه‌مو گرفتم، سیمرغمو گرفتم، خیلی هم جایزه خارجی دارم، یعنی بس معطل جشنواره فجر نیستم. یک جشنواره فجر فقط یک ویترینیه و یک تبلیغیه واسه ارائه فیلم برای اکران و دیده شدن فیلم توسط 4 نفر. هیچ چیز دیگه ای نداره. قرار نیست فجر منو تکون بده. اگه قرار بود فجر تکون بده سینما به این سینما ما الان به این فاجعه نمیرسید. که تو نون سینما تجربه بنبست کامل و میگه مرگ رسیده.
خب حالا این میرسم صبر کنین، این حاشیه‌شو چون دوست دارم صبر کنین بهش میرسم. این شبام و روزام اتفاقا خیلی حرف و حدیث راجع بهش هست.